أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین بحثی که از مسئله 16 باقی مونده اینه که آیا جواز عدول از سوره جهد و توحید در روز جمعه، در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه، به سوره جمعه و منافقین مختص به کسی است که بنا داشت سوره جمعه بخواند مثلا، اما فراموش کرد سوره توحید را شروع کرد، یا نه عمدن هم اگر کسی سوره توحید را شروع کند و بعد پشیمان بشود بگوید حیف است این قد ما عجله بکنیم روز جمعه نماز ظهر میخوانیم با یک سوره توحید تمامش کنیم، بعد از اینکه قل هو الله احد پشیمان شد و تصمیم گرفت سوره جمعه بخواند، او هم میتواند عذور کند به سوره جمعه. با اینکه انعمدن شروع کرد سوره توحید را، نه نسیانن. محقق کرکی فرموده نه، نمیتونه در فرض اختیار سوره جهد یا توحید ان علم و عمدن نمیتونه عدول کنه به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، فقط اینها مختص است به ناسی. صاحب عرم احتیاط واجب میکنه که فقط ناسی حق داره که عدول کنه از سوره جهد و توحید به سوره جمعه و منافقین، ولی برخی مثل مرحوم آل خویی آی سیستانی قائلن که نه، صورت عمدم همین حکم رو داره. منشأ اشکال مثل محقق کرکی اینه که میگن عمده روایات که مجوز عدوله در مورد ناسیه، ما در مورد عالم عامد عمدتاً روایت نداریم. اراد ان یقرأ سورة الجمعه فقرأ قل هو الله احد، موثقه عبید بن زراره، رجل صلى الجمعه فاراد ان يقرا سوره الجمعه فقرا قل هو الله احد قال يعود الى سوره الجمعه. تنها روایتی که سوره عمد رو میگیره روایت علی ابن جعفر که اون هم سندش ضعیف. علی ابن جعفر ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام سألته عن القراءة فی الجمعه بما یقرأ قال سورة الجمعه و اذا جاءك المنافقون و ان اخذت فی غیرها و ان کان قل هو الله احد فقطعها من اولها ورجع الیها ان اخذت فی غیرها و ان کان قل هو الله احد. ندارد ان اخذت فی غیرها نسیانا، این روایت علی ابن جعفر مطلق شامل فرض علم و عمد هم میشه، ولیکن گفته میشه که خب این سندش ضعیفه، چون صاحب وسائل این رو نقل میکنه از کتاب قرب الاسناد از عبدالله ابن الحسن از علی ابن جعفر. عبدالله ابن الحسن توثیق نداره. پس دلیل های معتبری که در بحث عدول از سوره جهد و توحید داریم به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، اینها فرضشون اینه که اراد ان یقرأ سورة الجمعه فقرأ قل هو الله احد. و اون روایتی که مطلق هست روایت علی ابن جعفره که اون سندش ضعیف. مرحوم های خویی فرمودن که ما سند این روایت علی ابن جعفر رو درست میکنیم. صاحب حدائق این روایت رو از کتاب علی ابن جعفر نقل کرده و صاحب حدائق سند معتبر داره به کتاب علی ابن جعفر. ما عرض کردیم این روایت رو ولو در وسائل این ذیل را از کتاب علی ابن جعفر نقل نکرده، ولی صاحب بهارم این روایت رو با این ذیل از کتاب علی ابن جعفر نقل میکنه و نظام مطمئنن این ذیل که خوندیم در کتاب علی ابن جعفر هست. سألته عن القراءة في الجمعة بمن يقرأ قال سورة الجمعة وإن إذا جاءك المنافقون وإن أخذت في غيرها وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها وارجع إليها. ولذا بعید نیست وصول پیدا کنیم که این متن در کتاب علی ابن جعفر بوده، ولذا فرمان شارخوی رو قبول دارم. آی سیستانی فرمودن من وثوق پیدا نمی کنم به سند این روایت، چون این کتاب درست دست صاحب عدایق بوده، دست صاحب بهار بوده، دست صاحب وسائل هم بوده، اما این کتاب کتاب مشهور نیست و این بزرگان سند حسی به کتاب هایی که از اون درمی کنن که نداشتن. سند کلی داشتن به جمیع کتب و اصحاب که شیخ در فهرست ذکر کرده، بعد می رفتن از بازار تهیه می کردن کتاب ها را. کتاب علی ابن جعفر هم درست تهیه شده توسط صاحب وسائل و صاحب بهار و صاحب حدائق، ولی نسخه غیر معروفه بوده، نسخه غیر مشهوره بوده. من وثوق پیدا نمی کنم به صحت این نسخه ها، ولیکن ایشان فرموده مهم اینه که دلیل بر من از عدول از سوره جهد و توحید در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین چیست. عمده دلیلهاش اونها هم در مورد ناسی است. مثلا شما روایات رو که بررسی میکنید میبینید دلیل بر من اینه که کسی که میخواهد سوره ای را بخواند شروع میکند در سوره دیگری، حق عدول به اون سوره‌ای که میخواسته بخواند دارد مگر سوره توحید و جهد باشد. الرجل یقوم فی الصلات فیرید ان یقرأ سوره فیقرأ قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فقال یرجع من کل سوره الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون. مورد این روایت صحیحه کسی است که نسیانن سوره توحید و سوره جهد را میخواند، با اینکه میخواد سوره دیگری را بخواند فراموش کرد سوره جهد یا توحید را خواند. و ما به اولویت و به فهوا گفتیم کسی که میخواست سوره ای را بخواند فراموش کرد سوره توحید را شروع کرد بخواند، حق عدول از سوره توحید ندارد، تا چه برسد به کسی که عمدن سوره توحید را شروع بکند، او که به طریق اولا حق عدول از سوره توحید ندارد. پس استفاده حکم عمد از این صحیح عمرو بن ابی نصر به دلالت التزامیه و فهوا بوده، ولا مدلول مطابقیش فرض نسیانه. صحیحه محمد ابن مسلم و امثال آن در روز جمعه میگن رجل صلى الجمعه فاراد ان يقرا سوره الجمعه فقرأ قل هو الله احد قال يعود الى سوره الجمعه. مدلول مطابقی صحیحه عمرو بن ابی نصر را تخصیص دادن. مدلول مطابقش این بود که کسی که از روی فراموشی با اینکه میخواست سوره دیگری بخواند سوره جهد یا توحید را خواند، حق عدول از سوره جهد و توحید ندارد به اون سوره ای را که میخواسته بخواند. این مدلول مطابقی را صحیحه محمد ابن مسلم و امثالان قیز زدن، گفتن اگر کسی میخواست سوره جمعه بخواند در روز جمعه ولی اشتباهاً سوره توحید خوان، حق عدول به سوره جمعه دارد. و ما نسبت به مدلول التزامی اون صحیح عمرو بن ابی نصر دیگه نمیتونیم تمسک کنیم بعد از اینکه مدلول مطابقیش از کار افتاد در روز جمعه. مدلول مطابقی صحیح عمرو بن ابی نصر این بود که ناسی که میخواست سوره ای را بخواند فراموش کرد سوره توحید را خواند، حق عدول از سوره توحید ندارد، تخصیص خورد در روز جمعه. کسی که میخواست سوره جمعه بخواند سوره توحید را شروع کرد اشتباها، حق عدول به سوره جمعه دارد. دیگه ما نمیتونیم بعد از تخصیص مدلول مطابقی صحیح عمرو بن ابی نصر در مورد نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه به فهوای صحیح عمرو بن ابی نصر و مدلول التزامی او تمسک کنیم که میگفت در فرض نسیان که جایز نیست، فرض عمد به طریق اولا و در فرض نسیان در روز جمعه جایز شد عدول از سوره قل هو الله احد به سوره جمعه و منافقین در فرض نسیان. مدلول مطابقی از کار افتاد، دیگه مدلول التزامی قابل استدلال نیست. و لذا آی سیستانی فرمودن که ولو من روایت علی ابن جعفر رو قبول ندارم به عنوان دلیل بر این که در فرض عمد هم می شود عدول کرد از سوره قل هو الله در روز جمعه به سوره جمعه، اما مشکل من حله، چون من دلیل بر تحریم عدول از سوره جهد و توحید به سایر صور را هم میگم منحصر است به فرض نسیان. اصلا فرض عمد رو با دلالت التزامیه ما فهمیدیم و بعد از تخصیص دلالت مطابقیه در مورد نسیان در روز جمعه دیگه ما به دلالت التزامیه اون روایت هم نمیتونیم تمسک کنیم، رجوع میکنیم به مقتضای قاعده اولیه که اقتضا میکنه جواز عدول را، ولذا جائز هست عدول از سوره قل هو الله احد در روز جمعه به سوره جمعه و منافقین، ولو عمدن سوره قل هو الله احد یا سوره قل یا ایها الکافرون رو شروع کرده باشیم. آی سیستانی فرمودن این نظر من مبتنیست بر اون چی که قبلا گفتم که یک روایتیست به نام روایت حلبی، اون روایت حلبی رو ولو متن شامل عمد هم میشه به دلالت مطابقیه، اما من سندن قبول ندارم. اون روایت حلبی اینه، احمد ابن محمد ابن عیسی عن ابن مسکان عن الحلبی قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل قرأ فی الغدات سورتن هل سورت قل هو الله احد قال لا بس و من افتتح سورتن ثم بدا له ان یرجع فی سورت غیرها فلا بس الا قل هو الله احد ولا یرجع منها الى غیرها و کذالک قل یا ایها الکافرون. آی سیستانی فرمودن این روایت اگر سندش درست بشه اختصاص به ناسی نداره، به دلالت مطابقیه میگه عدول از سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون به سایر سور جایز نیست. چه این دو سوره را سهوًا اختیار کردی چه عمدن اختیار کردی، اطلاق داره دیگه. نه و من افتتح سوره ثم بدا له ان يرجع في سوره غيرها فلا باس الا قل هو الله احد ولا يرجع منها الى غيرها. این قدر متيقنش سوره سوره عمده، من افتتح سوره ثم بدا له، ولی ناسی رو هم میگیره دیگه این ولا يرجع منها الى غيرها. حالا شما بفرمایید صورت عمد رو بگیره کافیه، صورت سهم رو حالا ما بگیم میگیره یا نمیگیره این مهم نیست، مهم اینه که ما یک دلالت مطابقیه پیدا کردیم اگر سند این روایت درست باشه، بر اینکه عدول از سوره توحید و جهد به سائر سور حرام است. اگر شما عمدن هم اختیار کردی سوره جهد و توحید رو، این به دلالت مطابقه میگه عدول از این دو سوره حرام است، اطلاق هم داره چه در روز جمعه چه در غیر روز جمعه. ولذا اگر کسی مثل آرخوی این روایت رو قبول کنه، تنها مشکلش به این تنها راه حل مشکلش اینه که روایت علی بن جعفر رو سندش درست کنه، تا روایت علی ابن جعفر بشه مخصص این. و این اخست فی غیرها و این کان قل هو الله احد فقط هم من اول ها ورج الیها. یه لحظه اجازه بدی. اما من آی سیستانی با این که روایت علی ابن جعفر رو قبول ندارم، اما مشکلی برام پیش نمیاد، چون گفتم این روایت حلبی هم مشکل سندی داره، احمد ابن محمد ابن عیسی نمیتونه بلا واسطه از ابن مسکان نقل کنه چون ابن مسکان در طبقه رابعه بوده، احمد ابن محمد ابن عیسی در طبقه سادسه است و نمیتونه از اون نقل کنه، با طبقه شون به هم نمیخوره. اشکال دیگری هم که ایشون داشت گفت که این و من افتتح سورتن که زیلش آمده، با توجه به این که در یک روایت دیگر حلبی هم مشابهش هست، ولذا من احتمال میدم که اصحاب کتب حدیث اون روایت حلبی را آوردن زیل این روایت گذاشتن و این روایت مستقله ای نیست، و اون روایت دیگر حلبی در فرض نسیانه، اون روایت دیگر حلبی که سندش صحیحه اون در فرض نسیانه که اراده داشت سوره ای رو بخونه. اینه ان افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت تريد ان تقرا بغيرها فامز فيها ولا ترجع. موردش کسی بود که اراده داشت سوره دیگه ای بخونه اشتباها، و انت تريد ان تقرا بغيرها. آقا اذا افتتحت صلاتک بقل هو الله احد و انت در حالی که تو اراده داشتی سوره دیگه بخونی، سوره قلوب الله خوندی، یعنی فراموش کردی سوره قلوب الله خوندی. فمز فیها ولا ترجع الا ان تكون في يوم الجمعه. ولذا آقای سیستانی میفرمان شاید اصحاب کتب حدیث این روایت حلبی را که سندش هم خوبه آوردن در ادامه اون روایت قبلی حلبی گذاشتن، نه اینکه دو تا روایت باشه از امام علیه السلام. ولذا ما یک متن معتبری پیدا نکردیم که تحریم کنه عدول از سوره توحید و جهد را و مطلقا که اطلاق شامل فرض عمد بشه، یا دلیلی در خصوص عمد داشته باشیم بنابراین که روایت اول حلبی انصراف داره به فرض عمد. ما قبول نداریم سند این روایت رو، ولذا مشکلمون از اساس حله. خب ما نیازی به این بحث دیگه نداریم، چون روایت علی بن جعفر رو ما سندن گفتیم بعید نیست وصول پیدا کنیم که در کتاب علی بن جعفر بوده. ممکنه شما اشکال کنید به ما، بگید شما روایت علی بن جعفر رو سندن قبول میکنید، اگر روایت حلبی رو هم سندن قبول کنید خب نسبت اینا رو چرا حساب نمی کنید؟ آقای خویی هم روایت حلبی رو سندن قبول کرده، میگه صحیحت الحلبی، هم روایت علی بن جعفر رو قبول کرده، میگه صحیحت علی بن جعفر. نسبت این دوتا روایت رو باید ببینیم چیه. روایت حلبی من افتتح صورتا ثم بدا له ان یرجع فی صورت غیرها، این مختص به فرض عمده، مختص به فرض عمده، این فرض نسیان رو نمیگیره، میگه ثم بدا له ان یرجع فی صورت غیرها. نه این شامل اون فرضی نمیشه که اراد صورتا فقرا صورت قل هو الله احد، نه خیر، من افتتح صورتا ثم بدا له ان یرجع فی صورت غیرها، این پس موردش مورد عمد. ولی این که میگه از سوره قل هو الله و قل یا ایها الکافرون نمیتونه عدول کنه به غیرش، از حیث اینکه شامل روز جمعه میشه، میشه به اطلاق، از یک حیث اخص موردش عمد، از یک حیث عم موردش مختص به روز جمعه نیست. صحیحه علی ابن جعفر در خصوص روز جمعه است، از این حیث اخص، ولی از این حیث که آیا آمدن سوره قل هو الله را در روز جمعه شروع کردی یا ناسیان، عم. و این اخست فی غیرها و این کان قل هو الله احد فاقطعها من اولها ورجع الیها، خب موردش منحصر به اختیار سوره توحید در روز جمعه است، ولی از این حیث که آمدن این کار رو کرده یا ناسیان، اطلاق داره. در مورد متعمد در روز جمعه با هم تعارض میکنن. روایت علی ابن جعفر اطلاق داره، میگه که جائز است بدون عمدن سوره توحید را شروع کردی از بیحالی، بعد که سوره توحید را شروع کردی ناگهان متنبه شدی گفتی حیف روز جمعه سوره جمعه نخونم، اطلاق روایت علی بن جعفر میگه جائز عدول به سوره جمعه. ولی اطلاق روایت حلبی که آقای خویی میگه صحیحة الحلبی، میگه کسی که متعمد است، من افتتح صورتا ثم بدا له ان یرجع فی صورت غیرها فلا بأس الا قل هو الله احد، متعمد از سوره قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون حق رجوع به سوره های دیگر ندارد مطلقا ولو در روز جمعه. بعد از تعارض به عموم من وجه ما باید رجوع کنیم اول به عام فوقانی، ببینیم یه عام فوقانی داریم. اگر عام فوقانی داشته باشیم که دلالت کنه بر حرمت عدول از سوره توحید و جهل مطلقا، به او رجوع میکنیم. ظاهرا ما اینجا یه عام فوقانی نداریم بعد از تعارض صحیح حلبی، بنابراین که سندش تمام باشه که نظرهای خویه، و صحیح علی ابن جعفر به عموم منوج، چون ما یک عام فوقانی نداریم که به طور مطلق بگه در عدول از سوره توحید و جه جائز نیست، که شامل عدول از سوره توحید و جه در روز جمعه در حال علم و عمد بشه، و رجوع میکنیم به اصل عملی. بله، ما چون معتقدیم اصل عملی جواز عدول، مشکل نداریم. اما اونهایی که مثل آی بروجردی و آی داماد میگفتن مقتضای اصل عملی حرمت عدوله، اینا دچار مشکل میشن. بله، سعیه ثانی حلبی اون که فرض نسیانه، فرض نسیانه که ما بحث نداریم آقا. بله آقا، فرض نسیان که بحث نداریم که عدول از سوره توحید و جهد به سوره جمعه و منافقین در روز جمعه جائزه، اون که بحث نداریم، بحث در فرض عمده که عالمن آمدن اگر کسی سوره توحید یا سوره جهد را در روز جمعه شروع کرد، بعد میتونه پشیمون بشه در اثناء آن عدول کنه به سوره جمعه و منافقین یا نه؟ آقا چه میفرمایید شما؟
اون مقتضای
اطلاقات هم جواز عدول میده. حالا قاعده اولیه میشه جواز عدولی، حالا من الاطلاقات الاولیه او الاصل العملی، از این بحث بگذاریم. فرض این صحیحه عمرو بن ابی نصر در مورد ناسی است و قطعا ناسی تجویز شده در روز جمعه عدول کنه از سوره جهد و توحید به سوره جمعه و منافقین. وقتی مدلول مطابقیش در روز جمعه از کار افتاد، که دیگه به مدلول التزامیش نمیشه تمسک کرد. بگذاریم. خلاصه عرض ما در این مسئله 16 این شد. ما برخلاف آن چی که آقای خویی در این بحث ادعا کرد که بعد از تعارض روایات بلا فاصله میریم سراغ اصل عملی که جواز عدول هست، خواستیم عام فوقانی درست کنیم در عمده این بس. عام فوقانی درست کردیم، عام فوقانی داله بر حرمت عدول بود، ولیکن در خصوص این مورد اخیر عدول از سوره جهد و توحید در نماز جمعه به سوره جمعه و منافقین، ما بعد از تعارض دیگه عام فوقانی نداریم، چون عام فوقانی ما نوعا صحیحه عمرو بن ابی نصر بود، اون عام فوقانی قرار میدادیم، اونم که اینجا به درد نمیخوره، در مورد ناسیست و نمیشه حکم عامد رو از او فهمید، مگه به اولویت که اینجا بعد از اینکه مورد روایت عمرو بن ابی نصر در مورد ناسی تخصیص خورده و در روز جمعه تجویز شده عدول ناسی از سوره جهد و توحید به سوره جمعه و منافقین، در مورد عامد دیگه هیچ دلیل لفظی نداریم، رجوع میکنیم به اصل براءت از حرمت عدول و یا اطلاقات اقرا صورتا کامله که قبلا بحث شده. در این نکته اخیر ما تأمل بکنید، ما یک خلاصه ای گفتیم که این خلاصه حاکم هست بر همه مطالبی که در این مسئله 16 بیان شده. مسئله 17، الاحوت عدم العدول من الجمعه والمنافقين الى غيره في يوم الجمعه وان لم يبلغ الناس. صاحب علم میگه احتیاط واجب اینه که از سوره جمعه و منافقین در روز جمعه دیگه عدول نکنید به سوره های دیگر، ولو هنوز به نصف سوره جمعه نرسیدید، ولو هنوز به نصف سوره منافقین نرسیدید. این مطلبش دلیل نداره الا روایت دعائم الاسلام که میگه بکذالک سوره الجمعه اول منافقین فی الجمعه لا تقطعهما الى غیرهما، عدول نکن از این دو سوره در روز جمعه به سوره های دیگر، که انه این دو سوره در روز جمعه مثل سوره جهد و توحید میشن در سائر ایام. ولی خب این سند نداره. بله یک وجه استحسانی هست، کسانی که تابع استحسانن خوبه اینجا به این وجه استحسانی تمسک کنن، اتباع مسلک استحسان بگن آقا عدول از سوره جهد و توحید در سایر ایام حرام بود به خاطر اهمیت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه، شارع دست برداشت از حرمت عدول از سوره جهد و توحید. یعنی معلوم میشه سوره جمعه و منافقین در روز جمعه از سوره جهد و توحید مهمتره، که حرمت عدول از سوره جهد و توحید رو در سایر ایام شارع فدا کرد، فدای اهمیت سوره جمعه و منافقین در روز جمعه کرد. کشف میکنه سوره جمعه و منافقین در روز جمعه اهم است از سوره جهد و توحید در سایر ایام. حالا که ما حکم سوره جهد و توحید در سایر ایام رو ثابت کردیم یحرم العدول منهما الى غیرهما ولو لم یبلغ النصف منهما، سوره جمعه و منافقین در روز جمعه وقتی از اینها اهم باشه به طریق اولا عدول از این دو سوره به سایر سور حرام خواهد بود در روز جمعه. خب شما میدونید اینها نکات استحسانیه است، ما چی میدونیم اهمیت سوره جمعه و منافقین را به لحاظ حکم حرمت عدول؟ ما اینو فهمیدیم که شارع در روز جمعه اینقدر اهمیت نداده به سوره جهد و توحید که به خاطر سوره جهد و توحید بگه که حالا که شروع کردی در سوره جهد و توحید حق نداری عدول کنی به سوره جمعه و منافقین. به سوره جهد و توحید در روز جمعه اینقدر اهمیت نداده، اما از این کشف بکنیم پس سوره جمعه و منافقین مهمتر است در روز جمعه از سوره جهد و توحید، حتی به لحاظ سایر احکام که یکیش حرمت عدول از سوره جهد و توحید در روزهای دیگر، پس در روز جمعه هم عدول از سوره جمعه منافقین حرامه. اینا غیر از استحسان چیز دیگری نیست، ولذا این احتیاط در حد احتیاط مستحبه. عدول از سوره جمعه و منافقین به سایر سور حرام باشه دلیل نداره. نه برفض اصل رو هم عدم عدول بدونید، دلیل آمد گفت که اذا قرأت سورتن فلکه ان تعدل عنها ما لم تقرأ ثلثیها. فرق نمی کنه. مسئله 18، یجوز العدول من صورت الى اخرى فی النوافل مطلقا و ان بلغ النصف. صاحب عروه آقای خویی فرمودن حرمت عدول، حرمت عدول از سوره جهد و توحید یا از سایر سور بعد بلوغ النصف یا بعد بلوغ الثلثین مختص به فرائضه. در نوافل اصلا حرفی از حرمت عدول من صورت الى اخرى نزنید. و این مطلب خلاف مشهوره. مشهور گفتن چرا حرفش رو نزنیم؟ ادله حرمت عدول مختص به صلات فریضه نیست؟ آقا صحیح عمر ابن ابی نصر میگه که یرجع من کل سورت الا من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون، یعنی لا یرجع من قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون مطلقا، چه در نماز فریضه چه در نماز نافله. یا موثقه عبید اذا اردت ان تقرأ سورة فقرأت سورة اخرى لکه ان ترجع عنها ما بینک و بین ان تقرأ ثلثیها. مفهومش اینه که اذا بلغت ثلثی السوره فلیس لک ان تعدل عنها مطلقه، چه در نماز نافله چه در نماز فریضه. نگید آقا مفهوم غایت که اطلاق نداره، نه، این ظاهره در تحدیده. ظاهره این روایت اینه که میگه هرگاه سوره ای رو در نماز میخواستی بخونی اشتباه کردی سوره دیگر رو خوندی، حق عدول به اون سوره ای که میخواستی بخونی داری در نماز تا قبل از این که به دو سوم این سوره برسی. ظاهرش تهدیده، این تا رسیدی به دو سوم این سوره ای که شروع کردی ولو اشتباها دیگه حق عدول نداری به اون سوره ای که قبلا تصمیم داشتی بخونی. اطلاق داره دیگه، نداره که فی صلات الفریضه که. ولذا آقای سیستانی فرمودن و درستم فرمودن که وجهی نداره اختصاص داشته باشه حرمت عدول به صلات فریضه. حالا آیه خویی فرموده، من وجهشو میگم برات. وجهش اینه که نکته حرمت عدول اینه که شارع اجازه تبدیل الامتثال بالامتثال رو نداده. در شما موظفی سوره کامله بخونی، تو کجا؟ تو نماز فریضه دیگه، ولی تو نماز نافله میخوای سوره نخون، میخوای 10 تا سوره بخون. در نماز فریضه است که شارع گفته سوره کامله بخون، بعد شما میخوای تبدیل کنی این سوره ای را که شروع کردی به عنوان سوره کامله میخوای بخونی به یک سوره دیگر. بحث تبدیل و امتثال الامر به صورت کامله الامتثال صورت کاملت اخرى است. میخواستی امتثال کنی امر به قرائت سوره کامله را در خواندن سوره مثلا فجر، حالا پشیمون شدی وسطش، میخوای تبدیل کنی این امتثال امر به سوره کامله را با خواندن سوره والعصر. در بحث تبدیل امتثال امر به سوره کامله به خواندن سوره کامله دیگر قبل از اینکه اون سوره اول را تمام کنی، شارع آمده دخالت کرده، گفت اگر سوره جهد و توحید رو شروع کردی به عنوان امتثال سوره کامله حق عدول نداری مگر در روز جمعه، اگر سوره غیر از جهد و توحید رو شروع کردی تا دو سومش نرسیدی حق عدول داری، حق تبدیل امتثال داری، بعد از دو سوم دیگه حق تبدیل امتثال نداری. محور بحث تبدیل امتثال امر به سوره کامله در نماز است، به خواندن سوره کامله دیگر. تبدیل امتثال در نماز فریضه، نماز نافله که شارع اصلا نگفته اقرأ سورتن کامله، اصلا در نماز نافله شارع گفته اگه میخوای اصلا سوره نخون، میخوای 10 تا سوره بخون 20 تا سوره بخون، اصلا بحث سوره کامله در نماز نافله مطرح نیست. یعنی مکروه در نماز نافله آدم 2 تا سوره بخونه؟ نه. میدونم پس نه سوره کامله واجب است در نماز نافله، نه قران بین السور در نماز نافله حرام است یا مکروه است. نه، روایت داره نهی از قران بین السورتین فی الفریضه، این نهی دارد. حالا نهی تحریمی یا نهی قرائتی در نمازهای نافله که انسان مستحب مثلا چند تا سوره رو بخونه. ما اشکالمون با آی خویی اینه، میگیم آی خویی این ملاکات و احکام رو از کجا شما در آوردی؟ این روایتی که میگه اذا اخذت فی قرائت قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون فلیس لک ان ترجع الی غیرهما، که مضمون صحیح عمرو بن ابی نصر و مضمون موثقه عبید است که لکن ترجع انها ما بینک و بین ان تقرأ ثلثیها. این که ملاک رو نگفته چیه؟ ما چه میدونیم ملاک؟ نهی از عدول تبدیل الامتثال بالامتثال است. بابا شارع من کرده از عدول از سوره جت و توحید در نماز به سایر صور، دلیلش هم اطلاق داره، چه در نماز نافله چه در نماز فریضه. در نماز فریضه نکتش هرچی هست، اطلاق در این نافله هم میگیره دیگه. ارتکاز بر چی بوده؟ ارتکاز بر این بوده که عدول از سوره جت و توحید در نافله اشکال ندارد. کدوم ارتکاز اینجور بوده؟ هنوز این مطالب روشن نیست، اون موقع بگیم ارتکاز عام متشرعی بوده. آقا احترام سوره جهد و توحید اونقدر لازمه که تو نافلم شروع کردی بخوای رهاش کنی یعنی بی‌اعتنایی، بی‌اعتنایی به مظاهر توحید یا بی‌اعتنایی به مظاهر براءت. حق بی‌اعتنایی نداری، نه به مظاهر توحید بی‌اعتنایی کن نه به مظاهر براءت. نه عدول، نه عدول. ببین یه وقت رها میکنی میگن حوصله نداشت خواست رد بشه. ببین یه وقتی شما میخوای یه آقایی رو پذیرایی کنی، چای میذاری جلوش، خب بعدش قند ببری، خب قند نمیبری میری، میگن لابد عجله داره، بود خانومش صدای زد از ترس خانومش رفت. یه وقت نه، بعد میری چای و قند رو میبری برای رقیبش، جلو چشم او چای او رو بدون قند میگذاری، عدول میکنی به چای گذاشتن همراه با قند و شکر و کلی مخلفات شیرینی و جلوی اون عالم دیگر که رقیبش هست. خب شارع نه، شارع نمیخواد در سوره توحید و جهد این کارا رو بکنید، اطلاق دلیل هم شامل میشه. ولیس لک ان ترجع منها الی غیرها، نداره فی صلات الفریضه، ما تابع نستیم. ولذا الحق مع سید سیستانی، آی خویی اینجا به نظر ما استدلالش ناتمامه، آی سیستانی هم موافق مشهوره، ولو برخلاف صاحب الروه آی سیستانی آی خویی صحبت کرده، به نظر ما فرمایش مشهور از جمله آی سیستانی اینجا درسته. والحمدلله رب العالمین.